أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلاصه فصل دهم از فصول 15 گانه ای که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ذیل این آیه به مناسبت مسئله جامعه شناسی از در اسلام و اینکه جامعه اسلامی جامعه برین و عالی است مطرح کردن این بود که گفته شد اگر جامعه اسلامی جامعه برین هست بر فرض صحتش این مخصوص عصر خود بود، ولی در اعصار بعدی این وصف را از دست داده و می‌دهد. ایشون فرمودن به اینکه در پاسخ این شبهه و توهم باید چند مطلب را مطرح کرد. اول اینکه مبنای بعضی ها این است که هر موجودی مادی است و چیزی که ماده ندارد وجود ندارد. کل موجود مادی و عکس نقیضش هم این است که ما لیس به مادی فلیس به موجود. این توهم برای کسانی که تفکر مادی دارن هست. حتی اسرائیلی های زمان موسی کریم سلام الله علیه اونها هم مبتلا به همچه تفکری بودن که به موسی کریم علیه السلام میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اگر چون چه خدایی هست ما باید او را به طور آشکار ببینیم، اگر دیدنی نیست معلوم می شود نیست معاذ الله. این تفکر را ابطال کردن رو اصولی که در جا خود ثابت شد بیان بکند که موجود دو قسم است، مادی و غیر مادی، طبیعی و غیر طبیعی. پس این نظر که کل موجودن فهم مادیون تام نیست، چین که بر اساس مادیت هر موجود همه اصول و اندیشه ها هم تغییر پذیر باشد اونم تام نیست، بلکه اصول و مبانی و اندیشه ها هم دو قسم است، بعضی ثابتن بعضی متغیر. پس هم موجودات خارجی دو قسمن، هم اندیشه ها و افکار و علوم دو قسمن. از اون مرحله که گذشتن وارد این بحث شدن که حالا که ثابت شد موجود دو قسم است، بعضی مجردن بعضی مادی، بعضی طبیعی ان بعضی ماورای طبیعی، بعضی متغیرن بعضی غیر متغیر، آیا علوم و اندیشه های ما هم می تواند به اون چی که در خارج است برسد، یا علوم و اندیشه های ما نسبی است، هرگز به اون واقع مطلق ثابت لایتغیر راه ندارد؟ در این بخش دیگر از سخنشون مسئله نسبیت اندیشه مطرح شد. برای تبیین نسبیت اندیشه باید مسئله نسبیت را از تصویب جدا کرد. مسئله نسبیت غیر از مسئله تصویب است. مسئله تصویب آن است که هر کس هر چه فهمید حق است، خواه به صورت جزئی بفهمد خواه به صورت کلی. مصوّمه میگویند هر کس هر چه فهمید حق است، خواه به صورت مطلق بفهمد خواه به صورت مقید. و این سخن که سخن تسبیب است مورد بحث نیست، رأساً خارج از بحث است. اون را در جای خود چه در کلام باشه در اصول ثابت کردن که سخن است باطل. اما نسبیت معناش آن است که هیچ کسی اون حق مطلق را کما هو و حقه درک نمی کند. هر کسی برابر با اموری که در درک او نقش دارد درک می کند. این معنای نسبیت در مقابل مطلق است، نه در مقابل حق بودن یا تخطئه. ممکن است کسی قائل به نسبیت باشد و مسبب هم نباشد، بگوید به این که درک ها متفاوت است، بعضی از درک ها مطابق با واقع است، بعضی از درک ها مطابق با واقع نیست، صواب و خطا دارد. ولی اونها که مطابق با واقع است دو قسم است، بعضی ها خود واقع را کما هو و حقه درک میکنن میشود واقع مطلق، بعضی ها واقع را مقیدن درک میکنن. چه اینکه برخی ها اصلا واقع را درک نمیکنن
به برخی هم واقع را مقید به غیر درک می کنند. از اون طرف اونا که در خطا هستند یا مطلقا خطا هستند یا در بخشی و اینهایی هم که واقع را درک می کنند و ثواب هست یا مطلقا حق است یا در بخشی. پس نسبیت غیر از تصویب است. معنای نسبیت آن است که هیچ کس به واقع علی ما هو حقه نمی رسد. واقع حق است و واحد است و خالص است و ثابت است و مقدس. اینا اوصاف واقع است. اون چرا که بشر می فهمد هیچ یکی از اون علائم و نشانهای واقع را ندارد. اون چیزی را بشر میفهمد پراکنده است. میبینیم آراء صاحب نظران با هم اختلاف دارند، در حالی که دین اختلاف ندارد. لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا. دین واحد است بلا اختلاف، و اما آراء صاحب نظران کثیر است مع الاختلاف. دین حق است، باطل در او نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. در آراء صاحب نظران باطل راه دارد. دین خالص و سره و ناب است، در آراء صاحب نظران التقاط هست، حق و باطل آمیخته است. دین ثابت است و لا یتغیر، رأی صاحب نظران متغیر است و غیر ثابت. خلاصه کلام این است که دین دارای قداست است و فهم بشری و رأی صاحب نظر قداست ندارد. این سخن در همین محور باید بحث بشود، چون که بعضی از مباحث در این محور گذشت. مطلب دیگری در این زمینه مطرح است و این است که هر چرا که انسان میفهمد، این یک ارتباط تنگاتنگ با مبانی و اصول و علوم قبلی و بیرونی او دارد. اون مطلب حالا یا تام یا ناتمام در اینجا اصلا بحث نشود. به فعلا در این فصل دهم از فصول 15 گانه ای که اینجا مطرح است، این عنوان طرح نشد که رأیی که هر صاحب نظری اعمال می کند به اون فهمهای قبلی او یا به فهمهایی که از علوم دیگر دارد وابسته است، چون در اینجا اصلا مطرح نشد. ولی بر فرض صحتش در اینجا نقشی ندارد. برای روشن شدن مطلب سه صف تنظیم شد. صف اول صفی است که دین در او قرار دارد به نام قرآن و اطرد. صف دوم صف علوم و علما و آرا و صاحب نظران قرار دارند. صف سوم صف معرفت شناسان است که معرفت شناس در اونجا جا گرفته. البته صفوف فراوانی هم در پشت سر هست که عده‌ای هم پشت سر این معرفت شناس نشستند و معرفت شناسی او را زیر کنترل دارند، اهم از فقیهانی که معرفت شناسی معرفت شناسان موضوع برای اون احکام قرار می‌گیرد، یا صاحب نظرانی که در رشته‌های دیگر دارن اینا را کنترل می‌کنند. ولی فعلا محور بحث در این سه صف است. همونطوری که باید این سه صف را از هم جدا کرد، در صف دوم هم دو مطلب است که باید از هم کاملا جدا کرد. در صف دوم که علما و صاحب نظران نشسته اند، اینها همشون بشرند و بشر بر اساس کل نفس ذائقه الموت متغیر است و هر چه که جنبه بشری دارد تغییر پذیر است. ما اندکم ینفد است چون خود شما هم نافدید، و ما عند الله باق چون خود خدا باقی است. هو الحی الذی لا یموت. اگر خدا باقی است ما عند الله هم باقی است. اگر بشر فانی و متغیر است ما عند الناس هم متغیر است. در این صف دوم باید بین اون چه که به فهمنده برمیگردد با اون مفهوم فرق گذاشت. بشر یک موجود مخلوقی است و فهم او بشری است، اما آیا می تواند به قوانین اله راه پیدا کند که مفهومش بشود الهی یا ممکن نیست؟ یه وقت از کسی می گوید هر کسی که بخواهد به سراغ دین برود دین شناس باشد، علل و عواملی فهم او را همراهی می کنند، دست و پای فهم او را می بندند. خصوصیت‌های نفسانی و روانی او و اوصاف و ملکات و حالات نفسانی او از یک سمت، خصوصیت‌های معیشتی و اقتصادی او از سمت دیگر، خصوصیت‌های خانوادگی او از سمت سوم، رسوب و رسوم و سنن ملی فرهنگی جامعه او از سمت چهارم، علوم و مبانی و مبادی پیشپذیرفته او از سمت پنجم و بالاخره از سمت‌های گوناگون چیزهایی فهم او را همراهی می‌کنند که به فهم او غالب می‌دهند، به فهم او غالب گیری شده است. وقتی فهم او غالب گیری شد، یه ظرفیت خاص دارد. وقتی ظرفیت خاص داشت، با این ظرفیت به سراغ دین رفت، دین را در این چارچوب با این سبقه با این عواطف و خواسته ها و پیش فرض ها و پیش قبول شده ها درک می کند. و اگر چنونچه اون علل و عوامل بیرونی یا اوصاف نفسانی یا محیط خانوادگی یا مسئله معیشتی یا مسائل اجتماعی دگرگون بشود، خواه علوم، خواه اعمال، خواه عواطف، خواه افکار، قهرن طرز تفکر او هم عوض می شود، برداشت او هم دگرگون خواهد شد. قهرن هرچه را که بشر فهمید، غبار بشریت روی او می نشیند. وقتی غبار بشریت روی او نشست، اون اوصاف پنجگانه و مانند اون را از دست می دهد، مخصوصا اون ثبات و قداست را از دست خواهد داد، چون فهم بشری غبار بشریت روش نشسته. وقتی غبار بشریت روش بشیند، دیگه قداست نداره. این خلاصه شبهه. جوابش این است که اون که میفهمد بشر است. بر فرض همه این امور یاد شده در فهم او نقش داشته باشد، ولی ما باید دو تا کار بکنیم. یکی این که فهم را از مفهوم جدا بکنیم. گرچه بشر میفهمد، ولی مفهوم گاهی حکم الله است در صورت ثواب، گاهی غیر حکم الله است در صورت خطا. این یک مطلب. مطلب دیگر که باید تفکیک بکنیم این است که مجموعه مسائل را نباید به حساب یک مسئله بیاوریم. مجموعه رهاورد انبیا را نباید یک مطلب خیال بکنیم، چون این را هیچ کس ادعا نکرد که همه حرف را باید یک نفر بزند و همه علوم پیش یک نفر است و همه آنچرا که قرآن و اطرت فرمودن یک نفر می داند. این نه محور بحث است، نه کسی ادعا کرد، نه جای سخن است، چون مجموعه مسائل مسئله واحد نیست تا انسان بگوید این حق است یا باطل، صدق است یا کذب. قهرن باید تک تک این مسائل را ما از هم جدا بکنیم. وقتی تک تک این مسائل از هم جدا شدن، اختلافاتی که بین صاحب نظران است سر رشته است که در بحث‌های قبلم یادآوری شد. گاهی ممکن است که مردم یک عصر یا همشون یا اکثری اونها یک حکمی از احکام اله را به حق بفهمند، درست بفهمند، منتها بعضی دقیق، بعضی دقیق تر، بعضی به اکثر لوازم اون شی پی ببرند، بعضی به نصف از لوازم، بعضی به کمتر از نصف، بعضی به خود اون شی پی ببرند. مثلا در همین مثال ها یاد شده چه مسئله عبادی نظیر وجوب نماز جمعه، چه مسئله معاملی نظیر اینکه آیا شرایط ابتدایی نافذ است یا نه، خیار قم در معاملات هست یا نه، آیا فوریس یا نه، آیا عرش هست یا نه، اینها همشون مسائلی است که بین نفی و اثبات دور میزند. گاهی ممکن است فقیهان فراوانی باشند که درباره یکی از این مسائل به حق رسیده باشند، با اختلافی که بین اینهاست در درک لوازم. این یک را یک قسم. قسمی دیگر آن است که ممکن است گروه فراوانی که در یک رشته کار میکنن همشون اشتباه بکنن، هیچ کدامشون به حکم الله نرسن، مثلا اکثری علما. این هم ممکن است. اما در قالب موارد یه راه سومی هم هست و اون این است که اجماع کل یا اتفاق کل به یک سمت نیست. نوعا در مسائل بین آراء اختلاف است و در هر مسئله کار به اون نقیضین میرسد. یکی میگوید حکم این چنین است، دیگری میگوید این چنین نیست. بنابراین وقتی علوم با این سه نحوه هویت جمعی خود را تشکیل داد که گاهی ممکن است اکثری حق بفهمند منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر، گاهی ممکن است اکثری از درک حق محروم باشند، منتها بعضی محروم بعضی محرومتر، ولی در بسیاری از موارد حکم دائر بین نفی و اثبات است. وقتی دائر بین نفی اثبات شد، یکی یقینا حق است دیگری باطل. اون که به عنوان فقیه در صف دوم نشسته است، نه به حرف خود یقین دارد 100%، چون روی ادله ظنی فتوا میدهد، و نه حرف فقیه دیگر را تقدیس میکند، خود فقیه را تکریم میکند، اما حرف او را تکریم نمیکند، میاد قابل مناقشه است. خود اونها با هم اختلاف نظر دارند، هر کدام رأی دیگری را تخطئه میکند، ولی کسی که در صف سوم نشست و معرفت شناسانه داوری میکند، میگوید این علما که در باره مسائل فقهی، معاملاتی، عبادی و مانند آن، یا در مسائل تفسیری و کلامی، یا در مسائل عقلی دیگر بین دو طرف نقیض اختلاف دارند، یکی از دو فتواها یقینا حق است و دیگری یقینا باطل. در اینجا به فهم کار ندارد که زید فهمید یا عمرو فهمید، به مفهوم کار دارد، به مفتی کار ندارد، به فتوا کار دارد. در بین نظرات صف دومی ها مفتیان را تکریم می کنند، اما فتاوا را یکدیگر تخطئه می کنند. کسانی که در صف سوم نشسته اند، مفتی ها را تخطئه می کنند، میگن اینا بشرند و هیچ کدوم معصوم نیستند، اما فتواها را تخطئه نمی کنند. میگن بعضی از فتاوا حق است یقینا، بعضی از فتاوا باطل است یقینا. اون که حق است واحد است، بدون اختلاف است، صدق است، خالص است، ثابت است و مقدس. ممکن است خود این فقیه نداند که کدام فتوا حق است، لذا برگردد تجدید نظر بکند، اما معرفت شناس یقین دارد که تو این فتاوا بعضی ها حقند، خالصند، سرند و ثابتند و لایتغیر و مقدس. در این محور انسان اگر به صورت موجبه کلیه حکم کند که هر چه که بشر فهمید غبار بشریت روی او نشسته است، این درست نیست. البته بعضی از چیزها حق است، بعضی از چیزها باطل. فهم بشری است، ولی مفهوم الهی است. اونهایی که درست این راه را رفته اند، اون چرا که دین گفته است اونا خوب درک میکنن و عمل میکنن، و افراد این چنینی را هم صدر اسلام به خود دید. مثلا درباره عمار یاسر وارد شده است که قالت الایمان لحمه و دمه، یا عمار غرق ایمان است من رأسه الی قدمه. بعضی ها حق را میفهمند، بعضی هم حق را نمیفهمند. پس این چنین نیست کسی به صورت موجبه کلیه بگوید هر چرا که بشر میفهمد غبار بشریت گرفته است. بشر میفهمد، ولی مفهوم ها سبقه الهی دارد، نه غبار بشری. دو نمونه ذکر کردیم، اونجا که همه حق فهمیدن، یا اونجا که احد الطرفین نقیض حق است. البته نمونه باطل هم دارد. چون این چنین است، پس معرفت شناس باید بگوید علوم درش حق و باطل هست، مقدس و غیر مقدس هست و مانند آن. اونگاه کسانی که در صف چهارم و پنجم و مانند آن نشسته اند، که کرسی فقاهت گذاشته اند و کار معرفت شناس را زیر نظر دارن، به معرفت شناس میگوین تو وقتی علم اجمالی داری که در بین علوم بعضی ها مقدسند، بعضی غیر مقدس، بعضی ثابتند، بعضی غیر ثابت، نمیتوانی به نحو موجبه کلیه بگویی هیچ کدام مقدس نیستند، همه اینها غبار بشریت را دیدن. این صحیح نی. نتیجه این که حالا اگر هم بر فرض این علومی که یک صاحب نظر تفسیری یا فقهی دارد به مبانی دیگر وابسته باشد، به سراغ تک تک اون مبانی هم برویم، حرف همین حرف است. چون مجموعه مسائل که مسئله واحد نیست تا کسی بگوید حق است یا باطل. یا مثلا بگوید درباره همین وجوب نماز، گرچه وجوب نماز ضروری است، ولی بالاخره بین اینکه آیا وجوب حقیقی است یا وجوب اعتباری است، متکلم از وجوب چیزی میفهمد، فقیه جور دیگر میفهمد، آیا وجوب اعتباری است و خدا هم دارای نشأه اعتبار است یا نه، آیا به نحو حضور است یا به نحو حصول، آیا به نحو ایجاد است یا به نحو اعتبار. اونا مسائل پیچ در پیچ دیگر است که مجموعه مسائل را نباید یه جا ذکر کرد. یکی از اقسام مغالطه که در منطق ملاحظه فرمایید همین است، جمع المسائل فی مسئله واحده. این یکی از اقسام 13 گانه مغالطه است که چند چیز را آدم یه جا حل بکند، یه جا طرح بکند. این جمع المسائل فی مسئله واحده از اون نمونه های بارز مغالطه است. در تک تک اینها ضابطه همین است که بیان شد، مجموع اینها میشه مغالطه، چون مجموع اینها که مسئله واحد نیست. تا کسی بگوید در ضروریات هم بله میشود اختلاف کرد، بله نماز واجب هست، وجوب ضروری است، ولی متکلم از وجوب جور دیگه میفهمد، حکیم جور دیگه میفهمد، اصولی جور دیگه میفهمد، فقیهی که مشرب کلامی دارد جور دیگه میفهمد، و از اینجا معلوم میشود که فقه مشروب از کلام است و فقه را اشراب میکنند. این جمع المسائل فی مسئله واحده از همون اقسام مغالطه معروف است. هر مسئله را تک تک حساب بکنیم، این را در میزان بین طرفه نفی و اثبات ارزیابی بکنیم، اون وقت یکی یقینا حق است، دیگری باطل. بر فرض یک رابطه دیالوگ بین معارف بشری باشد، یعنی این کسی که فتوا داد به این که شرایط ابتدایی نافذن یا خیار قبل فوریست یا در خیار قبل عرش نیست و مانند آن، این علمش وابسته به مبادی دیگر است. به سراغ تک تک اون مبادی هم که برویم حرف همین است، یا اون حق است یا حق با رقیب او، یا اون حق میگوید یا کسی که نظر مخالف ارائه کرده است. در تک تک مسائل حکم از احد و طرف الواقع بیرون نیست. بر فرض هم که این علوم به خارج وابسته باشد، نتیجه این میشود که دسترسی بشر به احکام الله کما انزل الله ممکن هست. نه اینکه کسی ادعا کند یک فقیهی علوم اولین و آخرین را می داند. این محل بحث هم نیست، مورد دعوا هم نیست. بحث در تک تک مسائل است. در تک تک مسائل ممکن است یک فقیه در این مسئله به اون ما انزل الله برسد، ممکن است لازمش رو خوب درک نکرده باشد، فقیه دوم مطلب دوم را بفهمد ولی فقیه اول فقط مطلب اول را بفهمد. مطلب دوم مسئلتون به حالها و هیالها، و همچنین مسئله سوم و چهارم و امثال ذلک. وقتی فهم از مفهوم جدا شد اولا و هر مسئله به هیالها بحث شد، جمع المسائل فی مسئله واحده نشد ثانیاً، اونگاه میتوان گفت به این که بشر دسترسی دارد به فهم اون چرا که خدا نازل کرده است، گرچه فهم بشری است ولی مفهوم الهی است، از این جهت دارای قداست است و ثبات. ولو خود این فقیه متوجه نباشد، رأیش ممکنه برگرده ولی فقیه دیگر بیاید همین رأی را تأیید کند. مثل اینکه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه مسئله را فتوا داد، بعد خیلی از کسانی که بعد از مرحوم شیخ طوسی آمدن فرمایششون رد کردن، در بین متأخرین بزرگان پیدا شدن که همون رأی شیخ طوسی رضوان الله علیه را پذیرفتن. اونی که حق است ثابت است لایتغیر، اما این درک ها یعنی فهمنده ها چون متغیرن احیانا ممکن است تغییر فتوا بدهند، ولی اون فتاوایی که اظهار کرده اند و در علوم ثبت شده است، بعضی ها حقند و خالصند و بدون اختلافند و ثابتند و مقدس. این رأی یک معرفت شناس میتواند باشه. نه، ما وقتی که در خارج نشسته این به عنوان معرفت شناس در صفحه سوم، حاصل کارمون را به فقیهی که در صفحه چهارم پشت سر نشسته و کارهای ما موضوع حکم اوست به او باید گزارش بدیم. ما باید به او گزارش بدیم که نتیجه معرفت شناسی ما این است که ما علم اجمالی پیدا کردیم که آراء فقیهان بعضی ها حقند بعضی باطل، بعضی صدقند بعضی کذب، بعضی خالصند بعضی مخلوط، بعضی ثابتند بعضی متغیر، بعضی مقدسند بعضی غیر مقدس. تکلیف چیست؟ اون میگه وقتی علم اجمالی داری نباید حکم بکنی که هیچ کدام مقدس نیستن. بالاخره معرفت شناس اگر خودش مجتهد است در صفحه چهارم هم یک کرسی اجتهاد دارد. اگر مقلد است باید ببیند اون فقیهی که در صفحه چهارم رو کرسی فتوا نشسته است چه میگوید. اگر محتاط است باید هم برابر احتیاط و علم اجمالی عمل کند. نه، هر چیزی در جای خود. اگر مسئله فقهی شد میشه تعبد، مسئله معرفت شناسی شد که در صفحه سوم است میشه مسئله تحقیق. قبل از این که ما گزارش کار را به صفحه چهارم بدیم که سخن از تعبد نبود. ما مادامی که در صفحه سوم نشسته ایم تحقیقا بحث همین است که عرض شد، مبرهن است و مستدر. وقتی که به نحو علم اجمالی برامون ثابت شد که بعضی از فتاوا ثابتن بعضی نه، بعضی حقن بعضی نه، بعضی صدقن بعضی نه، بعضی مقدسن بعضی نه، اونگاه میریم در صفحه چهارم روی کرسی مینشینیم یا از صاحبان کرسی صفحه چهارم استفتا میکنیم. بالاخره اگر مجتهدیم نظر ما این است که علم اجمالی احتیاط آور است، نه حکم احتیاطی میکنیم نه فتوای احتیاطی میدهیم، حکم به احتیاط میکنیم، فتوا به احتیاط میدهیم. اگر در این گونه از موارد فقیه فتوا داد که مقلد نمیتواند به غیر مراجعه کند. فتوای احتیاطی غیر از فتوا به احتیاط است. فتوای احتیاطی اونجاست که در اثر تزاحم ملاکات یا تعارض ادله یا تعارض مشهور با ظاهر نص فقیه نتواند درست جمع‌بندی کند، میگوید احوت این چنین است. در این حال فقیه فتوای احتیاطی داده است، مقلد میتواند به فلع اعلم مراجعه کند. ولی اگر محور علم اجبالی بود، مثلا اگر کسی از فقیه سوال کرد که یکی از این دو زن خواهر رضایی منم، من علم اجمالی دارم چه کنم، او میگوید باید احتیاط کنی، فتوا به احتیاط میدهد و در اینجا نمیشود به فلع اعلم مراجعه کرد، چون این فقیه به طور جزم گفت تو باید احتیاط بکنی. فتوای به احتیاط دادن غیر از فتوای احتیاطی. در این گونه از موارد اگر کسی مجتهد بود حکم به احتیاط میکند، فتوا به احتیاط میدهد. اگر محتاط بود که خب برابر احتیاط همین است عمل میکند، و اگر مقلد بود به مرجعش مراجعه میکند، مرجعش هم که در علم اجمالی احتیاط میکند. ولی مادامی که در صفحه سوم نشسته است نظر معرفت شناسانه دارد. بخش دیگر از سخنان سیدن استاد رضوان الله این است که اینها که قائلن به نسبیت علوم، عده‌ای گفته بودن به سیدن استاد او رو رد کرده است. در بین این حرفها اون چه که گاهی مطرح می شود این است که این آیون می پذیرند دین حق است، واحد است، خالص است، ثابت لایتغیر است و مقدس، و تصویب را هم باطل می کنند. نسبیت به معنای تصویب را هم باطل می کنند. منتها باید توجه کرد که نسبیت غیر از تسبیب است. ولی این معنا را که میگن هر کسی با چارچوب خاص میفهمد، این سر از نسبیت در میآورد. یعنی یا باید بپذیرند که این چارچوب ها نقشی ندارد در درک واقع علی ما هو علیه. انسان با اینکه دارای عواطف نفسانی است، وضع معیشتی است، محیط خانوادگی است، سنت جامعه است، با داشتن اینها میتواند روی اون مبانی روشمند اولی و اصول متعارفه به واقع برسد. اینا هیچ کدوم رهزن نیستن. میتواند با داشتن گرایش های گوناگون به واقع برسد، یا لااقل بعضی ها میتوانند برسن. اگر بعضی ها توانستن برسن، پس علل و عوامل بیرونی هیچ کدام رهزن نبودن یک، و این شخص هم میتواند به واقع علامه و علیه برسد دو. اگر کسی این که انکار نکند بگوید ما منکر اینها نیستیم، بعضی از مواردن که علل و عوامل بیرونی معید انسانن که انسان واقع را علی ما هو علیه درک بکند. اگر پذیرفتم پس اطلاقی خواهم بود نه نسبی، یعنی باید بپذیرن که گرچه بشر میفهمد ولی بعضی از مفهوم ها حق است، واحد است، خالص است، ثابت است و مقدم. بعضی از فتاوا این چنین است. این شد نباید بگوین هر چه را که بشر فهمید غبار بشریت روی او می نشیند. این فتوا چون مطابق با انظر الله است، بشر فهمید ولی این فتوا سبقه الهی دارد و غبار بشریت روی او ننشست. نه، حالا چه ترابط و دیالوگ علوم را بپذیریم یا نپذیریم، از این دو طرف در آغاز این حلقات ارتباطی تا پایان این حلقات ارتباطی کار از این دو طرف بیرون نیست. در همه موارد یک طرف حق است، طرف دیگر باطل. این شخص که در اثر دیالوگ معارفش و علوم پیشرفتش و پیشبینی شدهش و پیشپذیرفتش آمده در مکتب دین، حالا در دین را میفهمد، یا حق با اوست یا حق با رقیب او هست. نه، ترابط علوم یعنی اون چرا که این شخص الان میخواهد بفهمد مبتنی است بر یه سلسله دانش‌های از پیش پذیرفته شده. اونا اگر عوض شدن این عوض میشود، اونا اگر موندن این میماند. اینها ارتباط تنگاتنگ دیالوگی با معارفی قوی دارد، با اونها داشته باشد. در تک تک اون اصول و مبانی این حرف است که حق یا با این شخص است یا با رقیبش. این یه مطلب. و اگر کسی با همه اصول پیش پذیرفته شده وارد محضر دین شد، آمده در مکتب دین، حالا میخواهد از دین استنباط کند که شرط ابتدایی نافذ است یا نه، یک فقیه هم با دیالوگ معارف خاصش آمده میخواد ثابت کند که شرط ابتدایی نافذ است یا نه، یکی از این دو با کلواری از علوم آمده و فهمیده شرط ابتدایی نافذ نیست، بیمه نافذ نیست، دیگری با دیالوگ و کلواره از علوم پیش پذیرفته آمده در مکتب دین فهمیده شرط ابتدایی نافذ هست. از این به بعد هم این کسی که فتوا میدهد میگوید بعدن هم الی یوم القیامه همین است. چرا؟ برای اینکه حکم الله از احد و طرف نقیض بیرون نیست، این الان از نبش ماضی و مضارع آمده بالا. این فقیهی که میگوید شرط ابتدایی نافذ است یا خیار قبل فوری است یا در خیار قبل عرش نیست و مانند آن، این از دو نبش ماضی و مضارع آمده بالا، در افق حکم الله قرار گرفته. وقتی در افق حکم الله قرار گرفته استنباط کرد که این شرط ابتدایی نافذ است با کلواری از علومی که به همراه آورده، دیگری هم با کلواری از علومی که به همراه آورده ثابت کرده که شرط ابتدایی نافذ نیست. معرفت شناسی که در صفحه سوم نشسته است باید یکی از اینها حتما حکم الله است، هم مال گذشته است هم مال آینده الی یوم القیامه خواهد بود و مقدس. دیگری یقینا حکم الله نیست و رو برای عصر خود، برای اینکه این شخص معرفت شناس که نمی آید در باره آیندگان سخن بگوید که آیندگان چی می فهمند. معرفت شناس در باره معرفت حرف می زند نه عارفان. معرفت شناس در باره فتاوا سخن می گوید نه مفتیان. ممکن است مفتیان بعدی بیاین یکی ای رو تأیید کند دیگری اون را، یا اجماع کنند بر یکی بر این یا اتفاق کنند بر آن. سخن در معرفت شناسان نیست، سخن در معرفت شناسی است. علوم هر چه بیاید، هر معرفتی که بیاید، عهد الفتوین یقیناً حق است و مقدس، دیگری یقیناً باطل است و نامقدس. چون حکم الله این است که عهد عهد طرفین بیرونیست، یا شرط ابتدایی نافذ است یا نیست، خیار قبر یا فوریست یا نه. ممکنه در آینده نزدیک یا دور کسانی بیاین طرز دیگر بفهمن، اون که امروز گفت خیار قبر فوریست فردا و فوراً رأیش برگردد. ولی معرفت شناسان درباره علما که سخن نمیگویند، درباره معرفت سخن میگویند نه درباره عارفا. بنابراین حکم از این دو طرف بیرون نیست. پس فیما به عید الفقهاء و العلماء یه سلسله آرا هستند که از قداست برخوردارند. مطلب دیگری که ایشون ذکر کردن این بود که الان دیگه با آخرین بحث است که تکرار نکنیم، فرمودن به این که شما میگویید علوم نسبی است، البته به نسبیت دانش برمیگردد، شما این که میگویید که ما اندیشه ثابت نداریم، خود این یه قضیه است، خود این یه اندیشه است، این اندیشه بالاخره یا ثابت است یا نه. اگر شما به نحو قضیه موجبه کلیه گفتید یا قضیه سالبه کلیه که ما هرگز اندیشه ثابت نداریم، همه اندیشه ها متغیرند، پس این اندیشه شما باید تغییر کنه. وقتی اندیشه شما تغییر کرد، دیگه نخواهید گفت ما هیچ اندیشه ثابتی نداریم، قهرم خواهید گفت بعضی اندیشه ها ثابتن، بعضی اندیشه ها ثابت نیست. این یک. و اگر چنون چه این که گفتید هیچ اندیشه ای ثابت نیست، هیچ اندیشه ای ثابت نیست، خودش اندیشه است دیگر. اگر به نحو سالبه کلیه صادق باشد، خودش اندیشه است، پس خودش شده ثابت، خودش نقض میکنه. و چون خودش اولی نیست، نظیر اجتماع نقیضه نیست، به یک سلسله اصول و مبانی تکیه میکند، وقتی این یه قضیه سالبه کلیه اگر بگوید ما هیچ اندیشه ثابتی نداریم، یا موجبه کلیه اگر بگوید همه اندیشه ها سیال و متغیرن، خود این قضیه کلیه به یه سلسله مبانی تکیه میکند، پس اونها باید ثابت باشن تا این قضیه کلیه ثابت باشد. فتحصل، اگر کسی بگوید ما هیچ اندیشه ثابت نداریم یا همه اندیشه ها متغیرن، همین حکم نقض خود را در بر دارد، برای اینکه اگر همه اندیشه ها متغیرن، پس اندیشه شما باید متغیر باشد، از موجبه کلیه میاد موجبه جزئیه. اگر بگویید نه، همه اندیشه ها متغیرن، حتی اندیشه من هم متغیر است، من که گفتم همه اندیشه ها متغیرن، این چنین نیست، در آینده نزدیک یا دور ممکن است کسی بیاندیشد که بعضی اندیشه ها متغیرن، بعضی اندیشه ها نه، پس باز ثابت می شود که بعضی اندیشه ها متغیر نیستن. این اندیشه شما چه متغیر باشد چه ثابت باشد، ثابت بکند که بعضی از اندیشه ها ثابتن. والحمدلله رب العالمین.